نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله، وعلى آلك المظلومين. لعن الله ظالميكم وغاصبي حقوقكم، ومنكري فضائلكم ومناقبكم، ومخربي شريعتكم من الأولين من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا هدیه به محضر حضرت ولی عصر امام زمان ارواح و نافدا و به جهت شادی ارواح طیبه شهدا، ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات، روح مطهر حضرت امام، سلامتی و طول عمر مراجع تقلید، همه خدمتگزاران دین در رأسشون مقام معظم رهبری و سلامتی همه ارادتمندان امیر المؤمنین اجماعا صلوات ختم. در آغاز سخن، در این شب جمعه و شب رحمت و مغفرت و انتظار اموات، یاد کنیم از همه حقداران، پدران و مادران و همه کسانی که به هر شکلی با هر قدمی سهیم بودند و نقشی داشتند در این که امروز من و شما محب قرآن و عترت باشیم، مخصوصا کسانی که برای بقای دین و رواج مذهب جان خودشون رو فدا کردند، جمیع شهدا، شهدای کربلا، شهدای عصر حاضر، شهید عزیز سردار سلیمانی، همشون رو یاد کنیم و مهمانشون کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. در واقع امشب عرائض من به دو بخش تقسیم میشه، از دو بخش تشکیل شده. یکی ادامه موضوعی که دیشب محور قرار گرفت و مطرح شد، اما قبل از اون اجازه میخوام که به وظیفه ای که تکلیفی که به طور واجب عینی نه واجب کفایی بر عهده ما هست عمل کنم و اون هم وظیفه و تکلیف جهاد تبیینه. در رابطه با این سوالی که در جامعه حزب الله مکرر در این ایام در این مدت فتنه مطرح بود که چرا با متخلفین با اهانت کنندگان به قرآن اهانت کنندگان به مسجد اهانت کنندگان به دین اهانت کنندگان به بنرهای شهدا به بنر مراجع و مقام معظم رهبری و اینها چرا جسارت میشه؟ بله اتاق صوت رو باید بگیم تنظیم کنم. چرا باهاشون مماشات میشه؟ اینهایی که مثلا میان امنیت رو مختل میکنن، جسارت به اعتقادات مردم میکنن، افرادی رو مظلوم گیر میارن، اعم از نیروهای امنیتی یا بسیج یا مردم عادی، و اونها رو به بدترین و فجیع‌ترین شکلی میکشن، در حالی که ادعای اقتدار داریم، در حالی که ادعای امنیت داریم، چرا اینقدر باهاشون مماشات شد؟ بی حیایی هایی که کردن، جسارت هایی که کردن نسبت به لباس روحانی، نسبت به اعتقادات، نسبت به بسیجی، نسبت به سپاهی، نسبت به رهبری، نسبت به قرآن، نسبت به عزاداری، چرا مماشات شد؟ نخواستنشون از روی اینه که یه عده میگن سیاست کثیفه. رو چه حساب؟ جوابش رو من میخوام از فاطمیه، یعنی از همون خط مقدم، از همونی که به من و شما، از همونی که نه به من و شما، از همونی که به سید الشهدا و کربلا خط داد، یعنی از حضرت زهرا و امیرالمومنین، و به طور کلی ماجراهای فاطمیه جوابش رو محضرتون مطرح. خیلی سوالاتی که برای ما تو برهه‌های مختلف تاریخی پیش میاد سوال‌های تکراری هست، یعنی گاهی پیش از اسلام مطرح بوده و جواب داده شده، گاهی در صدر اسلام مطرح بوده، گاهی در زمان حضرات معصومین مطرح بوده و جواب داده شده. از جمله همین سواله که مماشات چرا؟ این سوال سوال حضرت زهراست سلام الله علیه. دقیقاً همین سوال حضرت زهرا پرسید از مظلوم مقتدر، یعنی وجود نازنین امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، که هیچ کس در اقتدار او شک نداشت. روایت مفصلی که بارها شنیدیم تو روزه و غیر روزه، حضرت زهرا سلام الله علیها تو کوچه بهش جسارت شد تو ماجرای غصب فدک. اومد خونه. حالا حضرت زهرا کیه؟ ما از سر یه زن مؤمنه چادر کشیده شد، هممون حرص خوردیم، خون خونمونو میخورد. این زن هر کی بود کنیز حضرت زهرا بود. حضرت زهرا سلام الله علیها حجت علی الحجج، یعنی بر امامان هم امامت میکند، که امام 11 هم میفرماید ما بر مردم حجتی، مادر ما فاطمه بر ما حجته. ناموس کبریاست، کسی که قدرش مجهول مثل لیلة القدر، و قدر او در دنیا و آخرت مجهول باقی میمونه. جز علی و پیغمبر کسی قدر و منزلت حضرت زهرا سلام الله علیها رو آنچنان که هست نمیتونه درک بکنه. وقت به یه همچین زنی یه لات بی سر و پای اوباش، یه کسی که نه پدرش معلومه نه مادرش معلومه، توی کوچه جسارت کنه، در مدینه‌ای که پیغمبر اکرم می‌فرماید هر جایی که هستید واسه ادب کردن دامتون، اسبتون، مرکبتون بهش سیلی می‌زنید، تو مدینه به حرمت مدینه به دامتون سیلی نزنید. جسارت بشه به ناموس کبریا، به انسیه حورا. کسی که انقدر لطافت داره به او گفته میشه حوریه آدمی، آدمی حوریه لطافت. خب اومد خونه، دید علی ابن ابی طالب علیه السلام زانو بغل گرفت. این علی کیه؟ کسی که ابطال عرب رو از دم تیغ گذرونده، کسی که عمر ابن عبدود در ماجرای خندق و خیبر وقتی مبارز می طلبید، تاریخ نوشته اکثریت مسلمان ها از این که مسلمان شده بودن پشیمون شد. گفتن ما اگه میدونستیم مسلمون بشیم یه روزی باید با یک کسی مثل عمر ابن عبدود روبرو بشیم، از اول مسلمون نمیشد. ببین چه قولی بوده، ببین چه آدم مخوفی بوده. گفتن اگه میدونستیم مسلمون بشیم یه روزی کارمون به جایی میکشه که روبرومون یه همچین آدمی وای میسته، از اول مسلمون نمیشدیم. کاش نمیشدیم. فرار کردن اکثرشون. وقت امیر المومنین 3 مرتبه داوطلب میشه و او رو از پا در میاره، ابطال عرب رو از دم تیر گذرونده. امیر المومنین که میفرماید اگر تمام جمعیت عرب، همه جمعیت عرب دست به دست هم بدن به من یورش بیارن، نه یک قدم عقب نشینی میکنم نه پشت میکنم پا به فرار بگذارم. این فقط ادعا نبود، تو حرف همه زرنگه. اما امیرالمومنین آدمی نبود که فقط ازش حرف شنیده بشه. در یکی از جنگ‌ها امیرالمومنین لباس زرهش لباس آریه بود. آریه یعنی کرایه کرده. چهره ها هم که توی جنگ می‌پوشوندن مرسوم بود. زیارت عاشورا میخونیم که دشمنان تو امام حسین اسرجت، یعنی اسباشونو زین کردن، الجمت به اسباشون لجام زدن، و تنقبت خودشونم صورتاشونو پوشوندن، یعنی آماده شدن لقتاله که با تو به جنگ. چرا صورتو میپوشوندن؟ حالا زخمای سطحی بود، نمیدونم آفتاب بود، گرد و غباری بود که از میدان جنگ زیر سم اسبها بلند میشد، چشمو نمیدید، صورتو میپوشوندن. امیرالمومنین صورتش پوشونده است، لباسش لباس عاریه است، خود نداره که از روی اینا شناخته بشه، رجز هم نخوند بیاد خودشو معرفی کنه. یه نفر اومد به مسافش در جا هلاک شد، 2 نفر با هم اومدن در جا هلاک شدن، 4 تایی اومدن هلاک شدن، 8 تایی اومدن هلاک شدن. یه مرتبه سپاه دشمن همه به هم گفتن این قطعا علی ابن ابی طالب، که هرچی ما جمعیتمون رو زیاد میکنیم بهش حمله ور میشیم، واسهش با یه نفر فرق نداره. این علی زانو بغل کرده تو خونه نشسته، کسی که امر رو از پادر آورد، کسی که چنین ادعایی داشت و انقدر عمل کرده بود که دشمن از روی شجاعتش رو میشناخت نه از روی لباس و ظاهرش. تو کوچه به یه همچین آدمی، به یه همچین پهلوانی، به یه همچین مقتدری، به یه همچین غیرتمندی جسارت بشه، اون وقت همون ناموس بیاد خونه ببینه یه همچین همسری حالا که نوبت به خودش رسیده زانو بغل کرده نشست. این سوال پیش میاد دیگه، علی تو داری مماشات میکنی؟ تو داری با اینا کنار میای، را میای؟ یا نه کنار نمیای، را نمیای، در مقابلشون سکوت کردی، کار به اینجا بکشه، به دختر پیغمبر، به حجت علی الحجج، به ناموس کبریا، فاطمه زهرا سلام الله علیها، شفیعه محشر، جسارت بشه. عبارت حضرت زهرا اینه، وارد شد علی رو در این حال دید، فرمود یا ابوالحسن اشتملت شملت الجنین، مثل جنین تو رحم مادر زانو بغل گرفتی که این اتفاق بیفته، به ناموس جسارت بشه. حضرت زهرا یعنی نمیدونه؟ ما که داریم میگیم حضرت زهرا یه چنین شأنی، یه چنین رتبه، الان تو حدیث کسا خوندیم خدا وقتی میخواد به ملائکه معرفی کنه این جمعی که تحت کسا هستن، آسه یه جو تکیه بدیم من معذب نباشم، یه صلواتی ختم کنم. یه همچین حضرت زهرایی که این همه ما شأنشو گفتیم و توی حدیث کسا وقتی خدا میخواد او رو معرفی کنه ملائکه او رو محور قرار میده، اون جمع رو میخواد معرفی کنه، میفرماد هم، نمیفرماد اونها پیغمبر و فرزندانش، دخترش، دامادش، نوه هاش، میفرماد هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها، فاطمه و پدرش، فاطمه و شوهرش، فاطمه و دو فرزندش. یعنی این فاطمه ای که ما او رو اینقدر بالا بردیم و گفتیم غیر از علی و پیغمبر قدرش رو هیچ کس دنیا و آخرت نخواهد درک کرد، نمیدونه که داره میپرسه یا ابوالحسن اشتملت شملت الجنین، علی مماشات تا به کی؟ سوالی که دو ماه تمام مؤمنین و حزب الله درگیرش بودن، بیشتر، دو ماه بیشتر، چرا اینقدر دارم مماشات میکنم؟ حضرت زهرا میدونه، اما قرار نیست که حضرات معصومین هر چیزی رو که نسبت بهش علم دارن هیچی نپرسن. اگه نمیپرسیدن چیزی به من و شما در معارف نمیرسید. طلبه های بحثی دارن میگن استفهام انواع و اقسام داره. استفهام یعنی سوال پرسیدن، انواع اقسام داره. یه استفهام، استفهام حقیقیه، یعنی یه چیزی رو من نمیدونم میپرسم که بدونم. آقا اسم شما رو نمیدونم، از شما میپرسم یاد بگیرم، این میشه استفهام حقیقی. سوالم سوال واقعیه. یه وقت استفهام، استفهام انکاریه. مثلا من یه کاری رو خیلی خوب بلدم، یکی ممکنه بگه آقا تو که بلد نیستی حرف نزن. میگم من بلد نیستم، لحنم سواله، ولی دارم چیکار میکنم؟ دارم انکار میکنم حرفشو، یعنی تو درست نمیگی، من بلدم. اینو میگن استفهام انکاری. یه استفهامم استفهام تقریریه، سوالشو من جوابشو میدونم اما میپرسم از زبان شما شنیده بشه. پیغمبر خیلی اینجوری پرسیده از حضرت زهرا، از سایر، از به قول معروف مردم، سایر معصومین همینطور، جوابایی رو که میدونستن گاهی سوالشو میپرسیدن. چرا؟ برای اینکه ثبت بشه در تاریخ، امروز من و شما بتونیم استفاده کنیم. همین امروز که برای من و شما سوال پیش اومده، مدت هاست میگیم چرا مماشات، چرا مماشات، چرا مماشات، اون روز حضرت زهرا اومد خونه، وقتی تو کوچه بهش جسارت شد، اومد خونه دید امیرالمؤمنین زانو بغل کرده و عرض کرد یا ابوالحسن اشتملت شملت الجنین، مثل جنین تو رحم مادر زانو بغل گرفتی که اینجوری به من جسارت بشه. تو که از کشته پشته ساختی، تو که ابطال عرب از دم تیغ گذروندی، امروز اینجوری نشستی، باور کردنی نیست علی اینجوری خانه نشین باشه. امیرالمؤمنین پاشد، به ظاهر برای حرکت، به عنوان اینکه بره جوابی برای اون حد که حرمتی که شده صدا از مأذنه برای اذان بلند شد. وقتی رسید به نام مقدس اول شخص عالم خلقت وجود نازنین پیغمبر عظیم الشان اسلام، به محض اینکه مؤذن نام پیغمبر اکرم رو برد، امیرالمؤمنین رو کرد به حضرت زهرا: فاطمه جان، نه شجاعت من نم کشیده، نه شمشیرم کند شده، نه اقتدار خودم رو از دست دادم، هیچ کدوم از اینها نیست، ولی من اگر دست به شمشیر ببرم، خلاف وصیت رسول خدا عمل کنم، این نام که میخوان محوش کنن محو میشه. اونی که برای ما مهمه، اونی که برای ما اصله، حفظ اسلامه. همه ما حتی معصومین، همه ما فدای اسلام میشیم، پرچم اسلام سرافراز بمونه، بالا بمونه. یعنی یه مهمتری هست که گاهی آدم باید یه سری چیزها رو ندید بگیره برای موندن اون مهمتره. مگه نگفت همین مغیره علیه اللعنت و العذاب که توی مجلس خصوصی با معاویه نشسته بودیم، وقت نماز شد، مؤذن اسم رسول خدا رو برد، معاویه دستشو محکم میکوبید رو این به قول معروف لبه کنار اون کرسی که بهش تکیه زده بود، تختی که تکیه زده بود، با غیظ و غضب میزد، میگفت میشه یه روز زنده باشم این بساط این اسمو برچیده باشم؟ پسرش فکر میکرد این آرزو محقق شده. یزید تا سر مقدس و بریده حضرت سید الشهدا رو مقابل خودش دید، گفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحی و نظر. میخواستن حکومت رو به دست بگیرن، نمیدونستن چه بازی در بیارن، یه دینی اختراع کردن، اومدن سوار شدن، کدوم وحی، کدوم خبر از آسمان، کدوم قرآن، یعنی من بساطشو برچیدم. وقتی بنا داشتن، خود سید و شوهر امام حسن صلحش برای ماندن دین، امام حسین هم شهادتش، اگر قرار دین جدم با کشته شدنم باقی بمونه یا سیوف خزینی، یعنی هر جا که اون اصل باقی میمونه، کار به جایی میکشه، توی جایی مماشات کار به جایی میکشه که منصور دوانیقی میگه من میخوام بدونم وصی امام صادق کیه، او رو زودتر قبل از آنی که بخوان مردم بشناسن و دورشو بگیرن از بین برده باشم، معلوم میشه وصیت امام صادق اینه که وصی من منصور دوانیقی و و نفر آخر موسی بن جعفر. این سیاست امام صادق برای چی؟ برای موندگاری تشیع. امام حسن علیه السلام میفرماید اگر من این معاهده با معاویه رو نداشتم، اگر به تحریک شیعیان دلسوز، محبان دلسوز دست به شمشیر میبردم، یک شیعه باقی نمیبود، یک شیعه باقی نمیبود. پس گاهی اصلی میچربر به یه سری از اقدامات و موارد. این فتنه‌ای که اتفاق افتاد و من و شما شاهدش بودیم و بساطش برچیده شد و دیگه گاهی از اوقات برای این که بگن هنوزم ما هستیم و عرض اندام میکنیم سر و صدای گوشه کنار میشنویم، برنامه ریزی شده بود برای یه سری امور. یعنی بحث این دختره که از دنیا رفته به مرگ مشکوک و این حرفا، همه یه بهانه‌ای بود که یه جرقه ایجاد بشه، یه اسم رمزی بود که یه جرقه ایجاد بشه، گوشه و کنار شلوغکاری بکنن، به اهدافی که قبلا نشستن برنامه ریختن برسن. یکی از اون اهداف این بود که شما عصبانی بشی، نیروهای امنیتی عصبانی بشن، مردم فشار بیارن به دستگاه حاکمه که یعنی کاری نمی کنید، بابا قرآن آتیش گرفت، کاری نمی کنید، مسجد آتیش زدن، کاری نمی کنید، به حرم تجاوز کردن و اونجا رو به گلوله بستن، کاری نمی کنید، دارن چادر از زن می کشن، کاری نمی کنید، عمامه از سر آخون می پرونن، کاری نمی کنید، کاری نمی کنید، کاری نمی کنید، نگاه کنید بی حیایی ها رو، نگاه کنید بی بندوباری ها رو. چرا؟ اونها مجبور به یه اقدامی بشن، مبدل بشه به یک جنگ خیابانی، جنگ شهری. جانم من نمی بینم شما رو. بله، عرض به خدمت شما که همون ماجرایی که میشنویم گوشه و کنار، سوریه سازی، وقتی قوای امنیتی خودشون رو متمرکز کنن به شهر و داخل، اون وقت رو مرزها کمین کرده بودن، کما اینکه تو همین فتنه داعش ورود کرد، اومد در شاه چراغ اون جنایت کرد و حالا میخواست ادامه بده که بچه های اطلاعات و نیروهای گمنام امام زمان جمعشون کردن، از مرزهای مختلف وارد بشن، پژاک یه طرف، کمالی یه طرف، این ور اون ور، داعش فلان، بیان داخل بشه سوریه و خونه به خونه جنگ بشه، از اون طرف مرزها و بعد اون تجزیهی که مد نظرشون هست اتفاق بیفته. حفظ اون اصل باعث میشه بهشون بیمحلی میشه، رفته 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 میبینن نتونستن مردم رو همراهشون کنن چون دروغ گفتن، نتونستن مردم رو همراهشون کنن چون فریب دادن، نتونستن مردم رو همراه کنن چون جنایت کردن، بساطشون برچیده شد و اون دومشون هم که باقی مونده قیچی خواهد شد انشاءالله تعالی. یک جمله مرحوم علامه حسنزاده آملی رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرمود همونطوری که ما غیبت صغرا و غیبت کبرا داریم، ظهور هم ظهور صغرا و کبراست. یعنی غیبت کبرا مردم، غیبت صغرا مردم رو محیای غیبت کبرا کرد، ظهور صغرا هم مردم رو محیای ظهور کبرا میکنه و ظهور صغرا همین انقلابه. ما دوروبر خودمون نواقص میبینیم، کمم نیست زیاده. از بالاترین فرد جامعهمون که مقام معظم رهبری باشه همه اذعان به مشکلات دارن، مخصوصا اقتصادی معیشتی، ولی بخوای تو بعد جهانی نگاه کنی واقعا انقلاب اسلامی ایران یه ظهور صغراست. شما ببینید یک سیدی که شیفته امام میشه، از نیجریه میاد در قم و طلبه میشه و برمیگرده، چند میلیون نفر شیعه درست کرد. اینها همون ظهور صغراست، یعنی امامی که بخواد بیاد ظهور کنه و عالمی رو به سمت دین بکشونه، با این اتفاقات کشیده شد. این بخش اول عرایز من، اما ادامه صحبت دیشب. گفتم که تو قرآن خداوند متعال یه عده‌ای رو درود فرستاده، یه عده‌ای رو لعن کرده. اونهایی که درود فرستاده 4 نفر بودن، منحصر بودن به 4 نفر، شمردم: پیغمبر اکرم، مؤمنین واقعی، اهل وجوهات شرعی و صابری. اما اونهایی که مورد لعن از جانب خداوند متعالن زیادن، که یکی از اونها کافرین بود، در بارش صحبت کردم، یکی ظالمین بود با انواع ظلم که کنار ظلمها گاهی جنایتها اتفاق میفته صحبت کردم، دیگه فرصت بیشتر اجازه نداد و کشیده شد به امشب که در این تتمه صحبت خیلی کوتاه یه بخش دیگه از اون ملعونین قرآن رو محضرتون میگم تا برسیم به روزه. خداوند متعال میفرماید: